آسیا و خب تصوری داریم از کشور خودمون، تصوری داریم از کشورهای همسایمون، حسب تجربه‌ای که ممکنه افرادی در سفرها به عراق، به افغانستان، به کشورهای عربی مثل عربستان سعودی، مثل امارات، قطر و کشورهای این چنین داشتن، یه ذهنیتی نسبت به اونها داشتیم. اما خارج از این خاورمیانه نگاه ها متفاوته، نگاه ها جور دیگرش، نگاه کسانی است که به زبان فیلم با خاورمیانه آشنا می شوند و میخوایم در این باره حرف بزنیم که خاورمیانه از بیرون چگونه تصویر شده. آقای ایمان عزیزی سلام، شب بخیر.
سلام، شبتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، ممنون و متشکر. ما عملا متاسفانه بخش ذهنیتی که در مورد ایرانی ها وجود داره، در مورد افغان ها وجود داره، در مورد عراقی ها، همین کشورهای چپ و راستمون هم بخوایم نگاه بکنیم، متاثر از فیلم هایی که ساخته شده و جهان از اون زاویه نگاه کرده، زاویه نگاهی که همیشه قهرمانان موبلند چشمابی آمدند در این منطقه یک کارایی کردند و رفتند و اهالی منطقه همیشه افراد منفعلی بودند. یه توضیح به ما میدید که اصلا ما چجوری این تصویر سازی اصلا چجوری رخ داده، چه اتفاقی افتاده؟
دو برهه زمانی در این رابطه وجود داره. یکی به هر حال اگه بخوایم حالا کلیت رو مد نظر قرار بدیم، یکی جنگ جهانی دومه.
بله.
یعنی با پیروزی امریکا در جنگ جهانی دوم یک سری اتفاقات افتاد در سینما که تصویر غالب تصویری باشه که امریکا درش میخواد از دنیا به اجرای بازنمایی کنه.
بله.
یعنی یکی اون برهه بود که حالا ما زیاد بخش از قضیه به بحث ما ارتباط نداره. بعد از حوادث 11 سپتامبر یهو سینمای امریکا، صنعت سینمای امریکا که تازه از به حال جنگ سرد پیروزی رو به دست آورده بود، دوربینش رو به سمت ما چرخوند، به سمت منطقه ما چرخوند، به سمت کشورهای اسلامی چرخوند. درست از همون حادثه‌ای که اتفاق افتاد دنیا به قبل و بعد خودش تقسیم شد و به طرق اولا سینما هم همینطور. از اون موقع بود که اینها تصمیم گرفتن که روایت‌های خودشون رو در منطقه غالب بکنن و ذهن مردم به حال منطقه ما رو، خاورمیانه رو یا حالا غرب آسیا رو به چالش بکشن با اون به حال داستان‌ها و روایت‌هایی که از حالا حضور نظامیان امریکا توی منطقه داشتن یا حالا خواستن فرهنگ خودشون رو القا بکنن و قصه لحاظ را. این روندی بود که از 11 سپتامبر به وجود اومد.
خب این روند از 11 سپتامبر به وجود اومد، اما به عنوان همیشه اونها خودشون رو قهرمان این منطقه نشون دادن و این استراتژی چه کار کردی براشون داره و این شکل از روایت رو با چه هدفی همیشه انجام دادن؟
ببینید اونها این کار رو با چند هدف انجام، این چند هدف رو دنبال میکردن برای اینکه این کار رو انجام بدن. یکی از این اهداف این بودش که به حال من میبرم تو حوزه اقتصاد سیاسی، اینا به حال میخواستن که منافع مالی خودشون رو به دست بیارن، سینمای خودشون رو، صنعت سینمای خودشون رو به حال با سرویس‌های استریمینگ که وجود داره به کشورهای مقصد ببرن. حالا داریم می‌بینیم دیگه، سینمای عربستان، حالا سینمای کشورهای دیگه که کاملا تحت انقیاد این قدرت در اومده. یکم این هستش که اذهان رو آماده بکنن، اذهان رو آماده بکنن برای حمله نظامی به کشورهایی که میخوان انجام بدن. یعنی اول شما فکوت میکنی روی اون کشور، فکوت میکنی روی فرهنگ اون کشور و انقدر این کار رو انجام میدی، انقدر ذهن مردم اون کشور رو به نظر من ناتویزه میکنی و انقدر بهش حمله میکنی در قالب جنگ نرم که اون کاملا روایت تو رو میپذیره دیگه. نمونه هاش هم زیاده، نمونه هاش اگه بخوام مثال بزنم، یک نمونه که خیلی الان ذهنم رو خودش مشغول کرده، تکثیر انداز امریکایی کار کلینت ایستووده که از یک جنایتکار جنگی یک قهرمان میسازه، یک نجات دهنده میسازه.
و خب البته این رو الان داریم راجع به خاورمیانه به شکل مشخص صحبت میکنیم، اما مثلا همین فیلمی که درباره بمب اتم ساختند اسمش رو فراموش
کردم،
بله اوپنهایمر. اوپنهایمر یه جورایی داره سعی میکنه الان بعد از گذشت یک تاریخ و یک اتفاقی که افتاده و ایالات متحده همیشه دربارش محکوم بوده، مثلا داره سعی میکنه جواب بده. درسته که جوابش برای ما قانع کننده نیست و ولی خب داره سعی میکنه به زبان فیلمسازی این کار رو انجام بده،
این توجیه
میکنه موقعیته رو، آدمه رو. حالا خیلی در تطهیرش موفق هم نیست، اما داره در این زمینه قدم بر میداره. و خب ما میایم این ور میبینیم که مردم منطقه رو همیشه خیلی منفعل، خیلی بدوی و خودشون رو در قالب منجی ما همیشه نشون دادن، منجی آدم های منطقه. این تصویره چقدر هدفمنده؟ چرا هیچ وقت جور دیگریش اتفاق نمیفته؟
خدمتتون عرض کردم این بعد از حوادث 11 سپتامبر یه بخشی از صحبت من که من یادم رفت خدمتتون عرض می‌کنم، این مصرف گرایی هم بعد از 11 سپتامبر خیلی توی منطقه ما رشد پیدا می‌کنه. شما باید روایتی که جذاب باشه و برای تو باشه، برای مخاطب حالا خاورمیانه‌ای باشه رو بخرید. نه منظورم نیستش که حتما میخوای پول بدی اون رو مثلا دریافت بکنی، نه، اون رو بپذیری، یعنی اون فیلم رو ببینی، مخاطب اون بشی،
خریدارش باشی به مفهوم مشتری بودنش.
حالا میتونی یک اشتراکی بخری، میتونی نه حالا اون فیلم ها رو صبح تا شب نگاه بکنی. وقتی شما این رو نگاه بکنی، این روایت قالب رو نگاه بکنی تحت این عنوان که او داره من رو نشون میده، داره از من میگه، یواش یواش ذهنت آماده میشه برای پذیرش خیلی از چیزهای دیگه که تا قبل از اون نمیپذیرفتی. یک مسئله دیگه هم که هست این وسط، اینها بعضی وقتا میان یک مقدار خودشون رو در بزنگاه های اخلاقی، در به هر حال چیزی که دارن روایت میکنن خیلی محکوم میکنن، بعضی وقتا یه بخشی هم خودشون رو محکوم میکنن، ولی اینا تقلیل میدن تاریخ رو. یعنی مثلا من حالا یه فیلم رو مثال میزنم که همین چند وقت پیش هم ساخته شد و دوستان حتما دیدن، فیلم قاتلان ماه کامل یا ماه گل، کار مارتین اسکورسیزی. داره در رابطه با سرخپوستا صحبت میکنه و داره داستان اونها رو روایت میکنه، میگه که آقا اینا اومدن ما اینا رو کشتیم، پدرشون رو در آوردیم، زندگیشون رو گرفتیم، ولی اینو به عنوان یک جنایت سازمان یافته در نظر نمیگیره، به عنوان یک نسل کشی هم در نظر نمیگیره، اینو به عنوان یک مسئله خانوادگی در نظر میگیره. یعنی انقدر این مفاهیم رو میزنه تو سر این مفاهیم، انقدر اینها رو تقلیل میده به مسائل خیلی روزمره و بی اهمیت که ما فکر میکنیم که اتفاق خاصی نیفتاده. حالا شما به عراق حمله کردی، به افغانستان حمله کردی، انگار نه انگار اونا مستحق این حمله بودن.
ما به خصوص در زمینه سریال سازی فکر میکنم این کار رو خیلی کرده. خود فکر میکنم مجموعه تلویزیونی هوملند بسیار مؤثر بوده در این زمینه. و من حتی الان یه وقتی دیگه فیلم های هالیوودی رو نگاه میکنم، وقتی اسم ایران رو میاره که همیشه هم ایران و تهران، ایران تهران که میاد من اصلا تن و بدنم میلرزه که اینا باز تصمیم گرفتن ما رو چجوری تصویر بکنن، چجوری قراره ما رو نشون بدن. و اینم راجع به سینمای استراتژی که خودمونم که خب صحبت کردیم و این کمکاری ما رو هم میرسونه.
یه بخشی هم فرهنگ شهرت، یعنی شما مثلا به میانجی اخباری که توی اینستاگرام هست، روزنامه ها، توی کانال های تلگرامی یا به حال مجلات هست،
بله،
شیفته و مفتونه مثلا اون پرسهی میشی که فلان بازیگر داره از کشورت رو ارائه میده، چون اون بازیگر داره مثلا فیلم آرگو رو من مثال میزنم،
بله،
اون رو ساخته، خواه نخواه توجه ها بهش جلب میشه، میگیم او برفله که مثلا یه بازیگری، یه کارگردان و یه تهیه کننده که خیلی معروفه، این داره در رابطه ما، در رابطه با ما میسازه، ببینیم ما چقدر اهمیت داریم که فلانی داره برای ما کار میکنه، پس بریم ببینیم اون هرچی که ساخته ما قبول میکنیم. حالا ما رو دارم مثال میزنم، این
بله
چیز نیست، یعنی عمومیت نداره خوشبختانه،
بله، خب این حس رو ایجاد میکنه در تک تک ما، این حس رو ایجاد میکنه که انگار یه پروژه ملی میهنی ساخته شده و اگه هموطنمون همچین چیزی رو بسازه خیلی ازش استقبال نمیکنه، ولی آقای بن افلک وقتی میسازه دیگه خیلی هم خوشحال میشیم، استقبال هم میکنیم، تحویلش هم میگیریم و اونا هم همین رو میخوان دقیقا.
بله، من یه حالا من یه مثال دیگه هم بزنم خدمتتون.
خواهش میکنم.
یک فیلم مهم در رابطه با ما ساخته بودن، در رابطه با کشور ما ساخته بودن به اسم سنگسار ثریا.
بله بله.
کارگردانش سیریس نورسته بود، ایرانی امریکایی بود. من یادم سر تبلیغات این فیلم بازیگر معروف ایرانی که اونورم داره بازی میکنه توی سینمای هالیوود هم تقریبا شناخته شده است، شهرات داشت، اون گفت این فیلم ایرانی نداره حتی اگه بخواد توی ایران پخش بشه، چون به هر حال آدمهای بزرگی این فیلم رو به نوعی پروموت کردن، مثلا پشتش قرار گرفتن، بازیگره مطرحی داره. حالا بازیگره مطرح منظورش این بود که ایرانی هایی که برای مخاطب ایرانی شناخته شده هستن.
درسته.
و فکر میکردن که چون داره به میانجی این بازیگرها این روایت پیش میره، ما باید اونو قبول بکنیم، یعنی اونو مفروض قرار بدیم و اونو قبول بکنیم. و متاسفانه حالا بعضی ها هم شیفته اون جذابیت ها میشن. حالا اون جذابیت ها خیلی وقتا میتونه رنگ فیلم باشه، میتونه جذابیت های ظاهری و جنسی باشه، و متاسفانه چیزی هستش که بعضی ها نه فقط در ایران، خیلی از کشورهای دیگر هستن تو منطقه که مردمش شیفته این روایت ها میشن، حتی توی گوشه خودشون میبینن همیشه. و اینو برای به نظر من باید فکری بحالش کرد،
یعنی
ما باید فکری بحالش بکنه، کارهایی که ما میسازیم در قالب سریال، در قالب فیلمای سینمایی هم باید
بکنید. درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم از شما، سپاسگزارم آقای عظیم عزیز و براتون آرزو موفقیت دارم،
همچنین
شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدار. اینکه الان مناسبات جهان چگونه شده، بر کسی پوشیده نیست، مناسبات منطقه چگونه است، دست بالاتر رو چه کسی داره، همه اینها سر جای خودش، اما ما این رو نباید فراموش بکنیم در کنار و حتی پشت سر این نیروی قدرتمند دفاعی که کشور عزیزمون ایران داره، باید به لحاظ فرهنگی هم بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، اول از همه برای مردم خودمون و بعد از اون بتونیم این حرف رو، این پیام رو بتونیم با فیلم‌های خودمون منتقل بکنیم. چیزی که الان در گفتگو با آقای عظیمی هم که داشتیم گپ می‌زدیم، غرب انجام داده و ما کمکاری‌هامون همواره اول از همه باز بر خودمون آشکار بوده. خب بریم سراغ میز آخر امشبمون، فیلم آقای یورگوس لانتیموس که فیلم انواع مهربانی هست، محصول همین سال 2024 و فیلم عجیب و غریبیه دیگه. حالا راجبش صحبت میکنیم، الان یه معرفی ازش پیشتنیم و بعدش راجبش گپ خواهیم زد.
سینمای استراتژیک یا راهبردی رویکردی رسانه‌ای در سینما محسوب می‌شود که به بازنمایی ظرفیت‌های امنیتی، ملی و اعتقادی یک کشور تاکید دارد.
من عذرخواهی میکنم، ما این بخش معرفی فیلم رو اشتباه رفتیم و ضمن پوزش از شما دعوت میکنم که حالا معرفی فیلم انواع مهربانی رو بشنوید.
This is it. The moment of truth.
انواع مهربانی یک کمدی درام فراواقع گرایانه محصول 2024 به کارگردانی یورگوس لانتیموس است که فیلمنامه آن را با همکاری افتیمیس فیلیپو نوشته است. در این فیلم اما استون، جسی پلموس، ویل دفو، هانگ چاو و مارگارت کوالی ایفای نقش می کنند. فیلم انواع مهربانی در 3 اپیزود ساخته شده که در هر قسمت بازیگران ثابت در نقش‌های متفاوتی ایفای نقش کرده و روایت کلی فیلم را کامل می کنند. یورگوس لانتیموس که سال پیش پس از ساختن بیچارگان با تحسین‌های فراوانی مواجه شد، فیلم انواع مهربانی را در چینشی مشابه با بیچارگان بنا کرد و ویلم دفو را در هر 3 اپیزود این فیلم در نقش استعاری خدا و یا کارکتر عینیت یافته قادر مطلق حفظ کرده و باقی نقش‌ها را در لایه‌های زیری و برای حفظ خواسته‌های او به بازی می‌کشد. رویکرد پوچ‌گرایانه و نیز تقدیر گرایانه در روایت فیلم انواع مهربانی شاید برجسته‌ترین مؤلفه این فیلم باشد. رویکردی که به نوعی در آثار قبلی لانتیموس هم دیده می‌شود و با نگاهی استعاری نظم نظام خلقت را به چالش می‌کشد. باید دید آیا فیلم جدید این فیلمساز یونانی امسال هم مانند سال گذشته میتواند در جشنواره‌ها موفق باشد یا نه.
شب بخیر به شنوندگان محترم رادیو گفتگو سینما زاویه. دو مهمان عزیز، دو منتقد در استودیوی رادیو گفتگو حضور دارند. جناب آقای محمد جواد فرهانی، سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر آقای رونقی. سلام عرض میکنم به دکتر امیرحسین بهروز عزیز، دوست خوبم، امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشه.
مهمان بعدی بونم معرفی کردین. خب آقای بهروز سلام، شب شما بخیر.
به نام خدا عرض سلام خدمت شما و حالا گفت دکتر دیگه منم بگم دیگه. دکتر محمد جواد فرهانی عزیزم، دوست بسیار خوبم، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم.
خواهش می‌کنم. دکتر وحید رونقی هستم با شما. حالا این قضیه دکتر چیه؟ شوخی فکر کنم.
نه برای چی؟
نه الان هر دو بزرگا دکترین؟
آره دیگه.
خب الحمدلله. خب من نبودم پس من اشتباه. آره، ولی آخه امروز ما در تلویزیون یک مهمانی داشتیم، هی به من میگفت آقای دکتر. بعد که من واقعا گفتم آقا من دکتر نیستم، بعد واقعیتش وقتی دادم چیزی هم نیست از شنیدنش هم لذت نمیبره، ولی خب احتمالا شما
دوزیم. من دانشجوی ترم یک دکتری هم دیگه. حالا شما
آقای فرهانی شما چی؟
من ترم سه.
خب رشته ها هم بگید، این جذاب شد. درسته از موضوع فاصله گیرین داده برام جذاب تر میشه. فرانسوی پژوهش هنر شما چه؟
منم
پژوهش. خیلی عالی، بریم پس یه پژوهش داشته راجع به این فیلم انواع مهربانی. یه کار عجیب و غریب دیگه از آقای لانتیموس و راجع به فیلم. آقای فرهانی میخواد شما شروع. آقای دکتر شما بفرمایید.
ای بابا
سلامت باشید.
ببینید سینمای لانتیموس خب طرفداران بسیار زیادی داره داخل خود ایران، یعنی سینفیل هایی هستن که واقعا سینماش رو خیلی میپسندن و خیلی دربارش صحبت میکنن. و بحثی که وجود داره، من این فیلم رو خیلی جلوتر از فیلم قبلی لانتیموس میدونم، من ازم خیلی فیلم بهتریه نسبت به فیلم بیچارگان که حتما طرفداران این کارگردان روی یک سلسله دیداری قطعا قبلا بیچارگان رو دیدن، قبلش کشتن گوزن مقدس رو دیدن، سوگلی رو دیدن و خرچنگ و اینها. حالا
حتما بیچارگان رو بیشتر دوست داشتم.
خب جدی میفهم. خب بحثی که وجود داره این هستش که این فیلم از 3 اپیزود تشکیل شده همونطور که میدونید، و تو این 3 اپیزود من یک مضمون کلی پیدا کردم و اون مضمون میتونه به این سمت باشه که ما وقتی انسانها رو دوست داریم که مطابق با میل ما رفتار بکنن، اگر غیر از این باشه انگار دیگه اون محبت وجود نداره. و این انواع مهربانی تو این 3 اپیزود انگار در راستای اون چیزی هستش که من توقع دارم که تو انجام بدی، اگه تو اون نباشی من دیگه تو رو نمیپذیرم. این رو اگه بخوایم روی فیلم یه مروری بکنیم دقیقا مصداقش رو پیدا میکنیم. و من حالا چون اگر نخوام خیلی فیلم رو اسپویل بکنم، چه تو اپیزود اول که اون مرد بر شخصیت رابرت حکمرانی میکنه و خیلی بهش مسلطه، میبینید که وقتی که اون عملیاتو بهش میسپره و انجام نمیده دیگه از خودش میرونه. تو اپیزود دوم به شکل دیگری، یعنی اونجا که اون خانوم غرق شده انگار خبر غرق شدنش اومده و پیدا نمیشه، اون شخصیت دانیل که پلیس هم هستش به این فکر میکنه که دیگه انگار این زنه اون چیزی که میخواد نیست از وقتی که این اتفاق براش افتاده، و باز اون محبته انگار تموم میشه. و اون صحنه آخر معنادار اپیزود دوم دقیقا در همین راست است. و تو اپیزود سوم هم این به شکل دیگری است، یعنی تا جایی شخصیت اون زن قابل پذیرش برای اون فرقه که اون در راستای اون اهداف اونها حرکت میکنه و مثلا نمیره همسره و بچهش رو ببینه و به قول معروف آلوده نمیشه. بنابراین این مفهوم کلی و این مضمونه توی 3 اپیزود وجود داره، ولی خب بس چگونگی هستش دیگه که در ادامه در این باره صحبت میکنم که
بسیارم.
چرا به لحاظ چگونگی فیلم لنگ میزنه.
آیه بهروز،
من فکر میکنم شاید بشه از یک زاویه دیگه هم فیلم رو دید، شاید یه مقدار فرامتنی تر، شاید یه مقدار نمادین تر. فیلم انواع مهربانی فارغ از کیفیتش و اینکه فیلم رو دوست داشته باشیم یا نه، فیلم مهمیه توی کارنامه لانتیموس، از این منظر که وقتی ما این فیلم رو میبینیم باید به این فکر کنیم که این فیلم چه جایگاهی در کارنامه لانتیموس داره. ببین، اولین فیلم لانتیموس کینتاس که سال 2005 این فیلم رو ساخته، اولین فیلمی که واقعا خودش ساخته، چون قبلش یک فیلم دیگه ای ساخته که مشترکاً با یک فیلمساز دیگه است، ولی تقریبا اولین فیلمش که واقعا خودش ساخته و ما میتونیم اون نخستین المان‌ها رو تو سینماش ببینیم اون فیلمه. در واقع اون اولین فیلم لانتیموس داره نشون میده که در واقع میخواد خودش رو نشون بده به عنوان این که من میخوام تو این مدیوم کار بکنم و مدیوم من سینماست. در واقع فیلم کینتای فیلم خیشتابه، کاملا یه متا سینماست، در مورد این که بحث تصویر تو اون فیلم خیلی مهمه، بحث سینما خیلی مهمه. خب این به عنوان یک مقدمه ابتدایی در مورد فیلم، در مورد کارنامه لانتیموسه. بعد شروع میکنه فیلم های مثل دندان نیش میسازه، فیلم مثل در واقع آلپ رو میسازه، فیلم در واقع خرچنگ رو میسازه. خب این فیلم ها اساسا فیلم های مضمونن دیگه، یعنی فیلم هایی که صرفا بر اساس در واقع یک ایده سورئالیستی در واقع شکل گرفتن و آثاری هستن که صرفا بازنمایی یک مضمونن در حالا جهانی در واقع آشنایی زدایی شده. بعد از اون، از تقریبا کشتن گوزن مقدس به بعد، یه مقدار تغییر میکنه این رویه لانتیموس، یعنی از صرف در واقع یک بیان تماتیک رو میاره به یک سری رویکردهای در واقع شاید التقاطی تو زمینه در واقع فرم سورئالیستی که میخواد بسازه. مثلا کشنگ قبل از مقدس خب یک فیلمیه که خیلی به لحاظ اسطوره‌شناسی میشه فیلم رو بررسی کرد و در واقع از این فیلم شاید اون دیسپوزیتیوش، اون در واقع میزانسن سینماییش، اون چیزی که تشخص میده به فرم فیلمسازی لانتیموس در واقع از کشنگ قبل از مقدس شکل میگیره به بعد تا در واقع فیلم بیچارگانش که بیچارگان دیگه عملا یه فیلم آمریکایی کاملا، یعنی فیلمیه که در واقع وقتی شما فیلمای ابتدای لانتیموس نگاه میکنی در واقع اون ساختارهای عجیب غریب رو داری میبینی، اما در واقع با یک جلوه دیگری. در واقع فیلم خب یک جور قرینه سازی داستان فرانکنشتاینیه که در خود آمریکا شکل گرفته فیلمش دیگه. بازه. یعنی در واقع یک آدمی که هیولا میسازه، اینجا در واقع یک هیولایی که یک آدم ساخته. حالا فیلم انواع مهربانی در واقع به نظر من نقطه‌ایه که لانتیموس داره یک بازنگری میکنه خودش و کارنامه خودش رو، که من از فیلمسازی از زمانی که در یونان فیلم ساختم تا زمانی که اومدم در هالیوود در آمریکا و با بیشترین هزینه ها و با بیشترین ستاره ها آمدم فیلمم رو ساختم، باید نگاه کنم الان کجای کارم. یعنی در واقع یه بازنگری مثل یک آلبوم خاطرات انواع مهربانی، مثل یک آلبوم عکسه که شما در واقع میذاری جلوت و ورق میزنی ببینی چه روندی رو تا الان طی کردی.
من متوجه این که چرا این مثل یک آلبومه و چرا مرور گذشته لانتیموس هست.
آره من خیلی خلاصه عرض میکنم که بعد باز بریم با محمد جاد بیان. من معتقدم هر کدوم از این اپیزودها، یعنی اپیزود 1، 2 و 3، سه شکل از مدل مواجهه شخص لانتیموس با سینمای آمریکاست. یعنی به نظر من حالا توی در واقع کلیپی که رفتیم قبل از چیزی که گفتن جایگاه خداگونه و اینها، خب اگر اینو بخوایم بیاریم تو میدان سینمایی آمریکا، در واقع اون شخصیت ویلیام دفو در واقع نظام حاکم، اون دولت حاکم بر سینمای در واقع هالیوود آمریکاست،
قدرت حاکم بر سینمای
قدرت حاکم بر سینمای آمریکاست. و در واقع هر کدوم از این اپیزودها، یعنی شخصیت اصلی مرد و همینطور حتی اما استون که به نظرم بازتابی از خود اون شخصیته، که حالا اینو باز توضیح میدم اینا چجوری این روند این تسلسل چجوری در سه تا اپیزود اتفاق افتاده، در واقع خود لانتیموسه و داره خودشو در واقع واکاوی میکنه که چه اتفاقی افتاد و من چه چالش هایی با این نظام سینمای آمریکا تا الان داشتم.
جالب شد، من از این منظر تا حالا فیلم نگاه نکرده بودم. شما نگاه کرده بودی از این منظر؟ یه ذره نگاه کرد. بگو خب آقای دکتر بفرمایید تو خودت شما.
نه اوکی آره. الان ادامه بدیم بحثو.
الان بعد ادامه بدیم با این، من چیزی که من رو بیشتر داره میرسونه به آنچه که آقای بهروز گفتند این هستش که ما بازیگران اندک و واحدی داریم در اپیزودهای مختلف. این باید حامل یک پیام باشه دیگه، یعنی این وقتی که شما میتونی برای اپیزودهای مختلف فیلمت از بازیگران مختلف استفاده کنی بهره بگیری، وقتی مشترک میشن حامل پیامه. غیر از این هم پیام دیگه رو منتقل میکنه آقای فرانی.
واقعیتش این هستش که خب طبیعتاً خود فیلمساز به این مسئله توجه داشته که من به قول آقای بهروز این رو میخوام در یک تسلسلی رعایت بکنم و یک مسئله رو مثل یک دوی امدادی از داستان اول برسونم به داستان دوم و از داستان دوم برم تو داستان سوم. خب این مهمترینش هستش و هی میبینید که مثلا با اونی که توی اپیزود اول دستیار شخصیت اون گاده هستش، اون خدای هستش، اون خانم بازیگر اسمش هم الان خاطرم رفت، اون مثلا تو اپیزود سوم تبدیل به یک شخصی میشه که حالا دو قلو هستن و یکیشون قراره که یک کاری انجام بده در جهت جاودانگی. یعنی انگار اون شخصیته وقتی از اپیزود یک اومده تو اپیزود سه، حالا اینجا یه نقش تحولی پیدا میکنه و اون چیزی که در کنار اون گاده بوده انگار یه جلوه زمینی تری پیدا میکنه در راستای این بحث جاودانگی. روی این حساب این مسئله وجود داره. اما من پول بزنم به ادامه بحثی که خودم شروع کرده بودم. ببینید